دایرتون دایره نیست، این دایرتون رو درست کنید.
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل در مورد مراتب کلی تکامل نفس از نقص به کمال صحبت کرده. رسیدیم به اینجا که فرمود و چون خود کمالات علمی و معارف نوری عقلی در نزد حقیقت نفس حاضر باشند، آن کمالات نوری را عقل مستفاد گویند. چرا میگن عقل مستفاد؟ از این جهت که آن حقایق از عقل فعال که مخرج نفوس ناطقه از نقص به کمال و از قوت به فعل است استفاده شده اند. و الله من ورائهم محیط. در مورد عقل فعال و مخرج بودن عقل فعال نفس رو از قوت به فعل که قبلا بحث کردیم پیرامونش، ولی چون مطلب مهمه اگر چند بار هم تقریر بشه یه بحثی اشکالی نداره، و اون اینه که ما در ابتدای امر میدونیم که انسان نادان با انسان دانا برابر نیست. این هر انسان عاقل و اندیشمند این رو میدونه، حتی انسانهای عادی هم میدونن که انسان دانا با انسان نادان برابر نیست. آیه قرآن هم میفرماد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا مساوی ان آن کسانی که میدانند و آن کسانی که نمیدانند؟ که در نفس دانش دانستن هر چیزی رو، ببینید آیه قرآن نگفت مثلا آیا آن کسانی که علم دین را میدانند با آنان که نمیدانند برابرند، یا آنان که علم ریاضی را میدانند با آنان که، اصلا مطلق علم دانش دانستن، حالا شیمی باشه، فیزیک باشه، ریاضی باشه، هندسه، مثلثات، نجوم، پزشکی، گیاهشناسی، سنگشناسی، حیوانشناسی، زیستشناسی، علم تشریح و و هزاران علمی که دیگه حالا با فائده یا بی فائده ای که وجود داره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانن با آنان که نمیدانن برابرن؟ نه، برابر نیستن. حتی در علمی که موجب مضرته، حتی علم هایی که ضرر داره، اصلا مثلا دانستنش ضرر داره، علم جادوگری بلده طرف، نمیدونم علم کشتن انسان ها رو بلده، بالاخره این یه چیزی میداند که اون دیگری نمیداند، از جهت دانستن و ندانستنشون برابر نیستن. حالا تا برسیم به علوم پرفائده و بعد اینکه بالا علم چیه، رأس العلم، سر علم کجاست، اول علم کجاست، علم حقیقی چیه، علوم بافا، اینا تقسیم بندی های علومه، ولی در نفس علم، در خود علم کار داریم. میدونیم که انسان نادان، انسانی که علم نداره با انسانی که علم داره برابر نیستن، این رو میدونیم. و اون انسانی که داناست چیزی داره که اون نادان نداره، این هم واضحه که انسان دانا چیزی دارد که او نداره. حالا بحثمون سر این داراییه که این چیه، این علم ماهیتش چیه؟ سلام. و چجوری به دست میاد؟ خب که یک خیلی بحث مهمیه، این بحثیه که بابی از عالم غیب رو به روی انسان باز میکنه ها، از اون مباحثیه که دریچه ای از عالم غیب رو به روی انسان میگشاید. علم چجوری به دست میاد؟ در بد و امر میگیم خب طرف میره کلاس پیش استاد تو هر زمینه ای که هست، استاد بهش تعلیم میده و این رفته رفته علوم رو کسب میکنه، به دست میاره و در اون زمینه دانا میشه. مثال میزنیم استاد رو. یا اینکه نه، کتاب میخونه و از روی کتاب علومی رو به دست میاره. صحبت ما سر این به دست آوردنه، چون واقعا دیدیم انسان دانا یه چیزی دارد که نادان نداره، اونو فاقد اونه. و اون چیزی که این انسان دانا دارد، شما ببینید این مسجد چجوری بنا شده، از روی علم، علم آمده این مسجد رو ساخته دیگه. اگه علمش نبود نمیشد، نمیتونستن بسازن. این پارچه ای که اینجا الان آویزانه، علم اینو درست کرده به این صورت. این فرشی که زیر پای ماست، پیراهنی که تن ماست، این میکروفون، این ضبط، این کتاب، اینا همه ساخته علم دیگه. پس علم یک موجود حقیقیه، یک موجود حقیقیه که انسان دانا اونو داره و انسان نادان نداره. میخواییم ببینیم انسان دانا این رو چجوری دارا میشه. ببینیم انسان دانا این علم رو چگونه دارا میشه. میگیم میره پیش استاد، استاد صحبت میکنه، به این تعلیم میکنه، به این علم میده. میگیم خب قبل از این که بره پیش استاد آیا این علم نداشت؟ میگید نه، علم نداشت، رفت پیش استاد علم رو گرفت از ایشون. میگیم خب استاد چگونه به ایشون علم داد؟ یا خود استاد علمش از کجا آورد؟ میگه خب از استادش، اونم یه استادی داشته، اون استاد بالاخره اونم یه استادی داشته. خب حالا این جناب استاد چجوری این علمو به این آقا داد؟ این وجود گوهر گرانبهای علم رو چگونه داد به ایشون؟ میگه خب استاد صحبت کرد، ما مطلبشو شنیدیم، علم منتقل شد به ما. خوب دقت کنید، استاد صحبت کرد، ما حرفاشو شنیدیم، به این طریق علم به ما منتقل شد. میگیم یعنی علم از دهان استاد خارج شد، آمد از طریق گوش شما داخل وجود شما شد. به این صورت علم که شما میگی استاد صحبت کرد، ما شنیدیم و علم رو دارا شدیم، این علمی که این همه آثار داره، این همه گوهر گرانبهاست، استاد دهنشو باز کرد، صحبت کرد، از دهان ایشون علم آمد بیرون، از گوش من رفت تو، اینجوری علم دار شدم من. طرف میگه خب باید ظاهرا همین جور باشه، چون جور دیگه ای نبود که. میگیم خب بازم بررسی میکنیم، یه مقدار عمیق‌تر بحث میکنیم. استاد وقتی صحبت میکنه چجوری صحبت، اصلا صحبت کردن چیه؟ میگیم هوایی که از داخل ریه ها میاد، از حنجره انسان عبور میکنه، از دهان بیرون میاد، بعد به مقاطع صوتی که برخورد میکنه، این هوا تموج پیدا میکنه، موج میگیره و به صورت صوت در میاد. چون صدا چی اصلا؟ صدا تموج هواست، یه موجه. بعد این موج میاد میخوره به پرده گوش ما، به سماخ، دریافت کننده های ما، سلسله اعصاب ما اون صوت رو دریافت میکنه، میده به مغز. حالا اونایی که الهی هن، قائل به نفس هن، میگن نفس از روی اون صورت سازی میکنه، صوت رو درک میکنه. اونا هم که حالا قائل به نفس نیستن، میگه مغز درک میکنه. میگیم خب پس صوت که تموج هوا بود، از دهان استاد آمد بیرون، خورد به پرده گوش شما، یعنی علم یه چیزی بود که روی این موج سوار بود، آمد رفت تو گوش شما. اینجوری بود؟ چجوری بود؟ چجوری منتقل شد علم از استاد به من؟ به وسیله صحبت کردن. این گوهر گرانبهای علم رو موج صدای استاد سوار شد، آمد رفت تو گوش من. خب ما خیلی موجهایی تو عالم داریم. الان همین باد مگر چیه؟ یه نوع تموج هواست دیگه. موجهای رادیویی، امواج ماورای بنفش، مادون قرمز و و و، این همه امواج داریم تو عالم. خود نور چندین نوع موج داره، موجهای بلند، موجهای کوتاه. گرما خودش یه موجه دیگه. گرما چیه؟ شما گرمتون میشه، خورشید گرما تولید میکنه، چیه؟ یه موجه. آیا رو همه این امواج علم سواره؟ موج آب هم که دریا دیدید موج میزه، اونم یه موجه. لیزر هم یه موجه. آیا رو این امواج هم علم سواره؟ اصلا علم موجود مادیه که بتونه سوار مثلا موجی بشه؟ میگیم خب حالا تا همین جا بحث رو نگه داریم. جایی که استاد نیست، شما دارید کتاب میخونید. کتاب مرکبه که ریخته شده روی کاغذ، حالا با یه اشکال خاص. اینجا شما چجوری علم میگیری؟ کتاب میخونی، علم به دست میاری. این علم چجوری از کتاب منتقل میشه به تو؟ اونجا هم وسط اون حروف و مرکب و اونا علم نهفته است که شما نگاه میکنی علم میاد میره تو چشم شما. ها؟ چجوریه؟ شما وقتی کتابی میخونی، دانش به دست میاری، علم به دست میاری. علم هم یک موجوده، اولش بحث کردیم، یک موجود حقیقی دارای آثار برکاته. آخه این علم از توی کتاب که کاغذ و مرکبه، مرکبی که شکل گرفته، علم لابلای این مرکب و کاغذ میاد میره تو چشم من. اونجا چجوری علمو به دست میارم؟ جای فکر داره دیگه، جای تفکر داره حقیقتا. میگیم خب اصلا نه استاد، نه نوار، نه کتاب، اینا رو اصلا همه رو میذاریم کنار. شما نشستی روی مسئله علمی داری فکر میکنی، هیچ کس هم نیست با شما، فکر میکنی فکر میکنی، یه مرتبه میگی یافتم، پیدا کردم، فهمیدم، علم پیدا کردم. جریان افلاطون رو دارید همتون که میخواست وزن اون سطح مقدار آب رو وقتی یه جسم یک مقدار یک حجم یه شی رو به دست بیاره، شیی که موزون نیست، حالا نمیشه با متر و مکعب رو حالا میشه اندازه گرفت، ولی یه چیزی مثل انسان مثلا حجم بدنش چقدره، نمیشه متر گذاشت متر گرفت که. فکر میکرد رفته اون سونا حالا سونایی که اون زمان بوده پیشرفته هم بوده یا هم خزینه های خودمون که قدیمی ها داشتن، تو آب نشسته بود فکر میکرد، همینجوری در پی این بود که چجوری حجمه شیء رو به دست بیاریم. یه مرتبه بلند شد دوید بیرون گفت یافتم، فقط میگفت یافتم که همه متعجب چی رو یافت. گفت وقتی که یه شیء، یعنی میرفت تو آب، دید میره تو آب، آب میاد بالا، وقتی از آب میاد بیرون آب میاد پایین. گفت خب پس یه شیعی رو وقتی توی آب فرو ببریم آب به اون مقدار میاد بالا، به همون مقداری که این حجم داره آب میاد بالا، و به همین اندازهی که آب میاد بالا ما میتونیم حجمش رو اندازه گیری کنیم، چون حوض حالا مکعب مربس دیگه، میبینیم یک متر در یک متر، مثلا یه نفر رفت تو این نیم متر آب آمد بالا، مثلا حجم اینو به این طریق اندازه‌گیری میکنیم. گفت اینو پی برد. خب جناب افلاطون اونجا که شما فکر میکردی استاد بود بالا سرت، نه، نوار گوش میکردی، نه، کتاب داشتی میخوندی، نه، پس تو این علمو چجوری به دست آوردی؟ فکر میکردی به طریق فکر به دست آوردی؟ میگه بله. پس اونجا ما میبینیم علم رو به دست آورد بدون استاد، بدون نوار، بدون کتاب، با فکر. حالا فکر چیه؟ ها؟ این نادان بود نسبت به این مسئله. نادان بود یعنی چی؟ یعنی این علم رو نداشت، حالا این علم رو دارا شد، حالا این علم رو دارا شد، پس باید یک کسی اینو به این داده باشه، چون خودش که نداشت. ها؟ گفتیم انسان نادان با انسان دانا برابر نیست، چون دانا چیزی دارد که نادان ندارد و اون علمه. خودش که نادان بود نداشت، پس باید کسی به این داده باشه علمو. وقتی که استاد بود شما میگفتی استاد به من علم میده، وقتی کتاب بود میگفتی کتاب داره به من علم میده، ولی وقتی تنها نشستی فکر میکنی اونجا کی بهت علم میده؟ اونجا باید یه کسی بهت علم بده، اونجا هم باید یه کسی بهت علم بده، ولی تو خودت که نداشتی. میبینیم ظاهرن یه کسی داره به ما علم میده، چون من نداشتم و دارا شدم، نداشتم دارا شدم، پس یک کسی این علمو به من داد. حالا کیه؟ کار نداری، فعلا به همین مقدار رسیدیم که در تفکر که من تنها هستم، از یه جای این علم به من داده شد، چیزی رو که نداشتم دارا شدم. بعد میایم سراغ کتاب، میگیم خب این علمی رو که به وسیله کتاب به دست آوردم، نداشتم دارا شدم، این علم که توی این پوست کاغذ نمیتونه باشه، که علم یک موجود مجرده، اصلا در ماده جا نمیگیره، و اینها هم که یه سری مرکب ریخته شده روی کاغذ، یقین میکنیم پس کتاب به من علم نداد، خود این کتاب نبود که به من علم داد، بلکه علم از یه جایی به من داده شد، ولی این کتاب یه اثری داشت، چون من این کتابو خوندم فهمیدم. ها؟
علم به من داده شد، اما میدونم این کتاب نبود به من علم داد، اما یه اثری داشت، چون قبل از خوندن این کتاب این علمو نداشتم تا این مقدار. حالا باز میایم سراغ استاد، میگیم استاد هم که صحبت کرد علم رو چجور به من داد، یعنی چجوری علم از ایشون منتقل شد به من. علم یک موجود، یک موجود نورانی، یک موجود با ارزش، چجوری از استاد به من منتقل شد؟ به واسطه صحبت. خب به وسیله صحبت چجوری منتقل شد؟ علم روی اصوات و موج هوا نشست آمد پیش من، که میبینیم اصلا علم مادی نیست که بخواد روی موج سوار بشه، این همه امواج تو عالم هست، رو همه اینا پس باید علم نشسته باشه، برای اینکه کلید بندازیم باز کنیم میریم دوباره سراغ فکر، یم اونجا راحت تر کار، اونجا رو که بفهمیم چجوری بود استاد و کتاب و فکر، تو ستاشون من علم گرفتم. استاد و ابتدا فکر میکردم استاد به من علم داد، تو کتاب یه مقدار روشن‌تر بود که کتاب نمیتونه علم بده، کتاب نمیتونه علم بده، چون اصلا علم تو کتاب جا نمیشه، که این یه سری کاغذه که حروف ریخت، مرکب ریخته روش با یه نظم خاصی، حالا علم تو اینم نمیتونه باشه، ولی تو فکر خیلی راحت تر بودیم چون هیچ کسی نبود اونجا با همراه ما و ما علمو به دست آوردیم. فکر رو که بفهمیم چیه شاید بتونیم کتاب و استاد رو هم حل کنیم. در فکر ما دیدیم هیچ کس پیش ما نبود و من هم علمی را نداشتم و به وسیله فکر کردم علم رو به دست آوردم، چون نداشتم به دست آوردم نتیجه میگیرم که باید کسی به من داده باشه این رو، یا از جایی به من داده شده باشه، و میبینیم هر کسی که فکر میکنه چیزی رو به دست میاره، نتیجه میگیریم پس علم باید یه منبعی داشته باشه که از اونجا به من داده بشه این، خب که وقتی فکر میکنم این نتیجه برام حاصل میشه از اون منبع. بعد میبینم استاد هم که داره صحبت میکنه در اصل داره بلند بلند فکر میکنه، بلند بلند فکر میکنه، صحبت کردن بلند بلند فکر کردنه، صحبت کردن بلند بلند فکر کردنه. چرا؟ اصلا فکر چیه؟ فکر کردن، فکر کردن اینه که ما یه سری معلوماتی داریم، دانسته هایی داریم و یه سری مجهولاتی، ندانسته ها. وقتی فکر میکنیم این دانسته ها رو میاریم میچینیم کنار هم، وقتی این دانسته ها رو چیدیم کنار هم اون ندانسته برامون روشن میشه، به این طریق فکر میکنیم دیگه. خب استاد چه کار میکنه؟ استاد هم میاد ابتدا دانسته های ما رو میذاره جلو، مثل همین کاری که الان کردیم. الان ابتدا چی گفتیم؟ گفتیم نادان با دانا برابر نیست، همه میدونیم انسان دانا چیزی دارد که نادان ندارد، همه میدانیم آن چیزی که دانا دارد علم است، همه میدانیم همینا رو چیدیم آمدیم بالا یواش یواش دیگه. پس استاد که صحبت میکنه در اصل داره ما رو در یک سیر فکری حرکت میده، در یک سیر فکری داره حرکت میده تا به یه جایی برسیم که اون علم رو دریافت کنیم، اون علم رو به دست بیاریم. خب کتاب میخونیم چجور؟ کتابم همین جوره، کتابم فکره، کتاب فکره، یه نفر فکرهای خودشو نوشته، قدم به قدم آمده جلو تا یه مرتبه یک نتیجه حاصل شده. حالا یا استاد از اون کتاب فکر رو بلند بلند میخونه یا از خودش، چه فرقی میکنه؟ چه یه کسی بیاد از رو نوشته سخنرانی کنه چه از بر سخنرانی کنه، جفتش یکیه دیگه. خب اونایی که کورن مثلا طالب علمن، یه آدمی رو که با سواد چشدار استخدام میکنن، پول بهش میدن میگه تو کتاب بخون برا من. استاد انگار داره کتاب میخونه برا ما. ما دیدیم چه استاد باشه، چه کتاب باشه، چه فکر باشه، علم از جای دیگه به ما داده میشه، علم از یک منبع دیگه داده میشه که ما در سیر فکریمون تو یک مسیری قرار میگیریم که از یک جایی اون علمی که مناسب اون فکره افاضه میشه بهمون. مثلا وقتی در زمینه ریاضی فکر میکنید، علم شیمی به شما داده نمیشه که، تو همون زمینه چیزی به داده میشه، تو همون مسیر. سبول راه هاست دیگه، لنهدینهم سبولنا، آیه قرآن میفرماد اینا سبولن، راه ها هستن. وقتی مثلا میای در مورد کامپیوتر فکر میکنی، علم نماز شب که بهت نمیدن، تو اون زمینه بهت افاضه میشه. تو هر رشته‌ای که فکر میکنی داری حرکت میکنی، چون میگیم الفکر و حرکتون، فکر حرکت است، الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادی الال مرادی، فکر حرکت است به سوی دانسته ها و از دانسته ها به سوی ندانسته ها. الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. پس علم مطلقاً از ماورای عالم ماده افاضه میشه، چه اون کسی که تجربه میکنه یه علمی رو به دست میاره، چه اون کسی که کتاب میخونه، چه اون کسی که فکر میکنه، چه اون کسی که استاد میبینه، چه اون کسی که نوار گوش میده. اینا همه معدن، کمککارن. حاجی سبزواری چی فرمود؟ والحق و انفاز من القدسی صور و انما اعداده من الفکر. صور یعنی علوم، یعنی حقایق. اینجا صور حقایق از عالم قدس حکیم داره افاضه میشه. و انما اعداده من الفکر، و کمک کار این افاضه چیه؟ فکره. فکر کمک کاره، وسیله است برای اینکه اون علمو دریافت کنیم. کتاب وسیله است برای اینکه اون علمو دریافت کنیم. استاد یه وسیله است برای اینکه ما اون علمو دریافت کنیم. استاد خودش به ما علم نمیده، استاد ما رو کمک میکنه که ما در سیر فکریمون اون علمو بگیریم. همونجوری که تنها نشستی فکر میکنی، تنها که نشستی یه مقدار سخته، چون تنهایی باید فکر کنی. اینجا یه نفر تو کمکت میکنه تو این مسیر، بار تو هل میده به سوی اون مقصد، به سوی مقصد بار تو داره هل میده. کتابم که میخونی کمکت میکنه، کمک کاره. هل میده تو رو به سوی مقصد. پس یک کسی، یک موجودی، یک کانالی، یک حقیقتی داره ما رو از نقص به کمال میرسونه و ما علم رو از اونجا دریافت میکنیم. در فلسفه به این موجود میگن عقل فعال و در شریعت بهش میگن جبرئیل. هر کسی که علم میگیره داره از جبرئیل میگیره، از عقل فعال داره دریافت میکنه. حالا تفاوت انبیا که میگیم با جبرئیل در ارتباطن با بقیه مردم در چیه؟ تفاوتش اینه مردم باید فکر کنن، فکر کنن، فکر کنن، یعنی توی یه مسیری برن تا یه چیزی از عقل فعال بگیرن، از جبرئیل بگیرن. یا استاد برن، استاد اونها رو توی یه مسیری سیر بده که اینا یه علمی رو از جبرئیل، از عقل فعال بگیرن. اما انبیاء الهی راهشون بازه به جبرئیل، بدون فکر، بدون کتاب، بدون استاد علم به اینا داده میشه. بدون این مقدمات، بدون چینش این مقدمات علمو میگیرد مستقیم، از منبع خودش دریافت میکنه. حالا ما تو فکرمون، تو کتاب خوندنمون، تو استاد دیدنمون شاید اشکالاتی هم به وجود بیاد، کج فهمی هایم داشته باشیم، کج فهمی هایم داشته باشیم، نظریات غلط ناقصی هم بدیم از خودمون، ولی دیگه در وحی دست نخورده علم مستقیم از خود منبع افاضه شده، مستقیمن از خود منبع افاضه شده. این راهی که انسان، همه انسان ها شنیدید میگن الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، به عدد هر نفسی به خدا راهیست. هر موجودی اصلا به اون منبع علم که اسمشو میذاریم جبرئیل، عقل فعال، کانال ارتباطی داره که روایات هم داریم که ملکیست، فرشته‌ایست، به تعداد رؤوس بنی آدم سر داره. به تعداد بنی آدم چند میلیارد میشه که روی هر کدام از این صورتها حجابی افتاده. وقتی اون مولود متولد میشه اون حجاب از صورت اون ملک میره کنار و مواجه میشه با صورت این انسان. این همین بحثی که اینجا داریم میگیم، همون ارتباط با اون عقل فعاله، یعنی که ماها شعبه هایی هستیم از یک دریا، رودهایی هستیم که از دریا منشعب شده این و کانال ارتباطی داریم هممون با اون مبدأ. این کانال ها هم با هم متفاوته. بعضی کانال ها اونقدر لجن گرفته که اصلا آب رد نمیشه ازش، و بعضی از کانال ها آب زلال ازش میاد، دائم در جریانه. آب زلال علم دائم در چیه؟ جریانه. و این کانال ها بزرگ داره، کوچیک داره، زنونه داره، مردونه داره، هر کسی یه نفسش یه جوره دیگه با مبدأ ارتباط داره دیگه. اگه در خاطر عزیزان باشه، یه بحثی در انسان و قرآن داشتیم در مورد روح الایمان، ارواح خمسه، یادشون هست عزیزان؟ گفتیم در انبیا پنج روح وجود داره، در مؤمنین چهار تا، در کفار سه تا، یکی روح البدن یا روح الحیات، که گفتیم در فلسفه بهش میگن قوه نباتی، نفس نباتی، که به وسیله اون انسان رشد میکنه، نمو میکنه، بزرگ میشه. یه روح دیگه وجود داره گفتیم میشه چی؟ روح القوه، که همون گفتیم در فلسفه بهش میگن قوه غضبیه و توابع قوه غضبیه که دیگه حالا فراوانه. قوه غضبیه کارش چیه؟ دفع شرور. شما میبینی یک مگس داره میاد طرف کیشش میکنه، این مال قوه غضبیته. یه مقدار خاک ریخته تو غذات، غذا رو نمیخوری، این مال قوه غضبیه است. هر چی بدی که شما از خود دفع میکنی مال قوه غضبیه است. حالا تا برسه به اونجا که انسان عصبانی میشه و اینا، دیگه همه زیر مجموعه قوه غضبیه است دیگه. یه قوه دیگه، روح دیگه هم هست، روح شهوه، که گفتیم در فلسفه بهش میگن قوه شهویه. اون چه که خوبی هست و ملز هست و انسان جذب میکنه طرف خودش میشه قوه شهویه. شهویه از اشتها، شنیدید؟ اشتها یعنی میل، میل داره خونه خوب داشته باشه، مال قوه شهویه است. همسر زیبا داشته باشه، مال قوه شهویه است. ماشین اونجوری داشته باشه، پست داشته باشه، مقام داشته باشه و و و چیزایی که حالا هست. این سه تا روح در مؤمن و کافر هست، اما گفتیم یه روح دیگه هست در مؤمن که در کافر نیست، و اون روح چی بود؟ ایمان. روح ایمان دیگه در کافر نیست و اون روح ایمانه که به مؤمن علم میده. همین بحثی که اینجا داریم، یعنی فلاسفه دارن مخرج نفس، از نقص به کمال میشه عقل فعال، که گفتیم به مؤمن علم میده. درجات ایمان هم متفاوته دیگه، درجات متفاوتی داره ایمان. طرف در هر درجه ای که هست به یه اندازه ارتباط داره با روح الایمان، درجهش قوی تر میشه، بالاتر میره ارتباطش قوی تر میشه، بالاتر قوی تر، بالاتر قوی تر، جوری که با روح الایمان مکالمه میکنه، صحبت میکنه، اصلا به این مرحله میرسه، تکلم میکنه با اون طرف، سوال میکنه، جواب میشنوه، افاضات بهش صورت میگیره، الهامات بهش میشه، اشراقات بهش میشه. و مراتب ایمان رو هم در قرآن ذکر شده. حالا اون یه بحثی میطلبه، بحثی قرآنی که باید حالا سر جاش مطرح کنیم. در این ربنا آمناهایی که تو قرآن آمده دقت کنید، مال هر کدومش مال یک مرتبه از ایمانه. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، این مال یک درجه ای از ایمانه. جای دیگه میگه ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، این مال درجه بالاتره. یه جا دیگه میگه ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، این مالی افق بالاتره. اینا هر کدومی مالی یک درجه ایمانه که در قرآن ذکر شده. آیه قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید. یعنی چی؟ یعنی یه درجه بیایید بالاتر، به یه افق بالاتر ایمان بیارید. سلام، طرف ایمان آورده اما افقش درجه اول ایمان، تازه میگه دوباره باید ایمان بیارید به یه افق بالاتر، دوباره ایمان بیاری به یه افق بالاتر، سه باره ایمان بیاری افق بالاتر. روح الایمان درجات مختلف داره. و بعد از اون میشد چی؟ بفرمایید روح القدس که گفتیم دیگه به وسیله اون روح القدس ملکوت رو میبینن. اینا همه مراحل یک روحه، از همون روح الحیات یا روح البدن بگیر تا روح القدس. مثل یک قیف از یک دهانه گشاد میاد به یک دهانه تنگ. علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. حالا روایات، آیات، فلاسفه هر کدوم به یه زبانی دارن اینو میگن. لا نکلف لا یکلف لا نفسا الا وسعها. خداوند تکلیف نمیکنه نفسی رو مگر به اندازه وسعش. وسع نفس چیه؟ ها؟ میگه به اندازه وسعش تکلیف میکنه. وسعش چیه؟ وسع نفس. نفس مثل یه چیه گفتی؟ مثل یه قیف. ها؟ یه قسمتش تنگه، یه قسمتش گشاده. اون قسمت تنگ نفس متعلق به چیه؟ بدن. زیق متعلق به بدن. نفس یک واسطه بین بدن و روح دیگه. اون قسمت تنگش متعلق به بدنه و اون قسمت گشادش وسعش متعلق به روحه. اون قسمت وسع رو میگیم عقل. در اصطلاح اون قسمت گشاد نفس بهش میگیم عقل. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند تکلیف نمی کنه نفسی رو مگر به اندازه اون وسعش، یعنی به اندازه چی؟ عقلش. اون قسمتی که ارتباط داره با چی؟ با روح الایمان، با اون عقل فعال. هر کدوم ما یک کانالی از این دریای بیکران هستی هستیم که آقا جان در یکی از اشعارشون، در خیلی از اشعارشون الان آوردن که میفرماد جدولی از بحر وجودی حسن، بی خبر از جدول و دریاستی. یا در یه رباعی دیگه شون میفرماد ما مظهر واجب الوجودیم همه، ما جدولی از بحر وجودیم همه. تا آخرش که میفرماد افسوس که در جهل قنودیم همه. ما یک جدولی از این دریای بیکرانیم، همه متصل مثل شعاعاتی که از یه خورشید منشعب میشه. هر کدوم ما شعاعی از عقل فعالی و اون عقل فعال اصطلاحاً میشه پدر آسمانی ما، که ما اولاد او هستیم. پدر آسمانی حضرت عیسی مسیح به حواریونشون فرمودن انی ذاهب الی ابی و ابیکم السماوی، یعنی من میروم به سوی پدر آسمانی خودم و شما. پدر آسمانی من و شما یعنی چی؟ جبرئیل. پدر آسمانی خودم و شما همون جبرئیله که پدر آسمانی ماست و ما اولاد او هستیم که با او مرتبطیم، از او منشعب شده ایم و ارتباط و اتصال داریم با او. کافر این راه اتصالی رو چیکار کرده؟ مسدود کرده. ولی مؤمن این کانال رو باز کرده. حالا اموری که در شریعت آمده، نماز، روزه، نگاه نکردن به نامحرم، دروغ نگفتن، اینها اون کانال رو باز میکنه، شد لایروبی میکنه این جدول رو و آب زلال معرفت در این کانال جاری میشه. طرف علومی به زبانش جاری میشه که نمیدونه، قبلش نمیدونست، قبل از اینکه سوال بپرسن ازش نمیدونه اصلا، وقتی سوال میکنن جواب بر زبان این جاری میشه. رسول اکرم فرمود من اخلص لله تعالی 40 صباحا جرد ینابی الحکمه من قلبی علی لسانه. کسی 40 روز برای خداوند خالص باشه چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. همینه، کانال لایروبی شده، علم داره سرازیر میشه طرف وجودش، حکمت از زبانش جاری میشه. حکمت بر زبانش جاری میشه. دوری کردن از گناه، عبادت، کسب علم، این کانالو باز میکنه. هی فهمت بیشتر میشه. چون کسایی که سر جلسه میان، 50 نفر سر جلسه نشستن، شاید یکیشون از این 50 از این 50 نفر 100 علم رو بگیره، دیگری 200، 10، 20 و یه نفر 100% رو می دریافت میکنه. 100% رو دریافت میکنه. یا حتی شاگردی از استادش بالا میزنه، یعنی به مرتبه میرسه کانال وجودیش سعش بیشتر از اون میشه، بالاتر از اون دریافت میکنه. ابن سینا میگه من پیش هر استادی که میرفتم چند روز که میگذشت استاد میشد شاگرد، من میشدم استاد. تو همون زمینه ها، تو همون زمینه جوری پیشرفت میکردم که من به او یاد میدادم مطالبو. بوالی سینا هم شبانه میفته به خوابه ها، شبانه روز میگه درس میخوندم. نابغه دهر که بوده، شانسی نبوده نابغه دهر بشه. شما مطالعه کنید همین جور میشید. حالا هر کس دیگه به فراخور اون ظرفیت وجودی خودش دیگه چقدر همت کنه و چقدر بگیره. سعی کنیم با گناه نکردن تنها راهش، یعنی اون سبب اصلی گناه نکردنه. گفتیم عزیزان در بحث روح الایمان که داشتیم، گفتیم اون چیزی که گناه تو گناهان ارتباط انسان رو با اون روح الایمان قیچی میزنه چیه؟ زنا. زنا یک مرتبه قیچی میکنه اصلا ارتباط رو، تا اینکه طرف حالا توبه بکنه نکنه، توبه بکنه توبهش قبول بشه، چون قبول شدن توبه هم به این راحتی نیست، دوباره باید این اتصال وصل بشه، این قطع شدن دوباره باید وصل بشه. آیه قرآن که میفرماد ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید اصلا. به حضرت آدم و حوا تو بهش بودن گفته شد ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، خوردن از بهش انداختنشون بیرون. به اولاد آدم گفته شده چی؟ ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید اصلا. نزدیکی به زنا، صحبت کردن با نامحرم، شوخی کردن با نامحرم، حرف زدن‌های بیجا، اینا چی؟ نزدیک شدن به زناست. که آیه قرآن میگه اصلا نزدیک نشید. حضرت نوح روایت داره به قومش میگفت زنا نکنید. حضرت مسیح که آمد فرمود نیت زنا هم نکنید، فکر زنا رو هم نکنید. اتصال و ارتباط خودتون با اون عقل فعال برقرار کنید، که هرچی این اتصال قوی تر با عباد، با همین واجبات اگه درست انجام بشه اتصالی میده به انسان، علومی رو دریافت میکنه، اشراقات، الهامات، مکاشفاتی بهش دست میده. انشاءالله هممون بهره مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بعد در زم عزیزان اینها رو حالا بعدش خاموش برای ماه مبارک رمضان